رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 شام به وقت افغانستان. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز سوم ثور سال 1395 هجری شمسی را که مصادف به 22 اپریل سال 2016 میلادی میشود با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
درفش افغانستان امروز نیمه افراشته بود. لغزش زمین در هند جان 16 نفر را گرفت و میمون ها نیز نوبت را مراعت می کنند.
بر علاوه مشروع خبرها، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که پالیسی آن کشور در قبال پاکستان تغییر کرده است. جزئیات این گزارش و سایر گزارش ها را بعد از خبرها تقدیم شما می داریم. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. از همه اولتر تفصیل خبرها را هاشم حبیبزاده به توجه می رساند.
با عرض سلام. رئیس جمهور غنی دستور داده که به منظور احترام به قربانیان حمله کابل امروز و فردا بیرق افغانستان در داخل و خارج این کشور نیمه افراشته شود. رئیس جمهور افغانستان از علمای این کشور نیز خواست که به منظور احترام به جایگاه قربانیان در کابل و ولایات پس از ادای نماز جمعه مراسم ختم قرآن برگزار کرده و بر روح قربانیان دعا کنند. در حمله روز سه‌شنبه کابل 64 تن کشته و 347 تن دیگر مجروح شدند. در این حال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پالیسی آن کشور در قبال پاکستان تغییر کرده، اما کابل به تعهدات داده شده خود در نشست چهار جانبه سال پابند است. دواخان مینپال با صدای آمریکا گفت که شبکه حقانی با حمایت استخبارات پاکستان در این حمله انتحاری روز سه‌شنبه کابل دست داشته است. جزئیات بیشتر این مصاحبه پس از اخبار نشر می شود. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که یک گروه طالبان مسلح دیشب در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی بر یک پسته پلیس محلی هجوم بردند. یک منبع دیگر که نخواست نامش فاش شود به صدای امریکا گفت که طالبان 5 منصوب پلیس محلی را کشته و 4 تن دیگر آنان را زخمی ساختند. در نتیجه آن حمله 5 مخالف مسلح کشته و 9 تن دیگر آنان زخمی شدند. بر اساس این معلومات 5 منصوب پلیس محلی تا هنوز ناپدیدند. مسئولیت این حمله را طالبان به دوش گرفتند. لغزش زمین در هند جان 16 نفر را گرفت. پلیس در ایالت اورنچال پردیش میگوید که واقعه زمانی رخ داد که لغزش زمین یک کمپ کارگران ساختمانی را بلعید. کارگران در زمان این واقعه در خواب بودند، اما بر اساس معلومات رسمی 3 تن از کارگران با جراحات سطحی جان سالم به در بردند. مقامات گفتند که بارش های شدید دلیل این لغزش زمین بود. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در بریتانیا از آن کشور خواست تا از اتحادیه اروپایی جدا نشود. این در حالی است که بریتانیایی ها فردا طی یک مراسم همه‌پرسی تصمیم خواهند گرفت که آیا در اتحادیه اروپایی باقی بمانند یا نه. در اساس مطلب روزنامه دی تلگراف، رئیس جمهور اوباما گفته است که باقی ماندن در اتحادیه اروپایی بریتانیا را قوی تر می سازد. رئیس جمهور اوباما همچنان نوشته است که یک اروپای قوی رهبریت جهانی بریتانیا را تهدید نه بلکه آن را تقویت می کند. رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در بریتانیا با ملکه الیزابت و سایر مقامات آن کشور ملاقات کرد. یک حمله انتحاری در بغداد جان حداقل 9 نفر را گرفت. این حمله انتحاری که مسئولیت آن را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است، پس از نماز جمعه در یک مسجد شیعه مذهبان در جنوب شرق بغداد صورت گرفت. در این حال نیروهای امنیتی عراقی یک حمله کننده انتحاری دیگر را که میخواست یک مسجد دیگر را هدف قرار دهد، باز ضربه گلوله از بین بردند. مقامات میگویند که یک بم دیگر در ساحه ابو غرایب بغداد جان 2 نفر را گرفت و 9 نفر دیگر را مجروح ساخت، اما مسئولیت این حمله را هیچ شخص یا گروهی به عهده نگرفته است. حکومت سوریه میگوید که موضوع کمک‌های بشری را با ملل متحد بررسی کرده است. شرح بیشتر این خبر را از جیلا سمی میشنویم.
نماینده بشار الاسد امروز گفت که با نماینده خاص ملل متحد در مورد کمک های بشری به سوری های جنگ زده بحث کرده و به روز دوشنبه نیز روی این موضوع گفتگو خواهند کرد.
هذا إضافة إلى مواصلة هذا النظام مد الإرهابيين بالأسلحة.
بشار جعفری رئیس هیئت دولتی سوریه در ژنو گفت که با آقای استفن دی مستورا پس از آن ملاقات کرد که کمیته عالی مذاکرات مخالفین عمده حکومت بشار الاسد شهر سوئیس و مذاکرات رسمی را ترک کرد. جعفری همچنان قطر، ترکیه و عربستان سعودی را به تمویل دهشت افغانی در سوریه متهم کرده و تحریم‌های به گفته او غیر قانونی قدرت‌های عمده جهان علیه کشورش را محکوم کرد.
دو خبرنگار و چهار دانشمند ترکیه امروز در قضایای مختلف محاکمه می‌شوند. دانشمندان به این اتهام محاکمه می‌شوند که گفته شده است آنها شایع پراگنی دهشت افغانی می‌کردند و دو خبرنگار گزارش های را نشر کرده بودند که گفته بودند ترکیه به سوریه سلاح قاچاق می کند. امروز بیش از 1 میلیارد انسان در روی زمین از روز زمین تجلیل به عمل می آورند. سازمان دهندگان این روز می گویند که مردم با فعالیت های مختلف حفظ محیط زیست را ترویج می کنند. قدیر مشرف گزارش می دهد.
در این روز مردم در جوامع مختلف اجتماعی، مکاتب، ناحیه ها، گروه های مذهبی و سایر مردم در پاکسازی مناطق، غرس نهال، ملاقات با مقامات سیاسی و محافل آموزشی اشتراک می کنند. رهبران جهان این روز را با امضا کردن توافقنامه اقلیم پاریس در مقر ملل متحد در شهر نیویورک تجلیل می نمایند. از این روز حدود 200 کشور جهان تجلیل می کند.
و شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را با خبر جالب خاتمه می بخشیم. شاید اکثریت دیده باشین یا استاده شدن در قطارها را تجربه کرده باشین، یا در نانوایی یا در دفاتر دولتی و سایر جاها. و اگر خواسته باشید که بی‌نوبتی کنید، فرد دیگری حتما گفتن که برادر نوبت را مراعت کن. محققین در پوهنتون کمبرج لندن همین تجربه را بر میمون‌های نو بابو نیز آزمایش کردند و دریافتند که آنان نیز در نوبت می‌ایستند. این محققین در جنگل در نامیبیا جواری را انبار کرده و دیدند که میمون‌های قدرتمند خست خود را به جواری رساندند و دیگران یکی پی دیگر در نوبت ایستادند. و زمانی که قدرتمندها سیر شدند و جواری مورد نیاز را با خود بردند، دیگران یکی پی دیگر در نوبت به انبار جواری نزدیک شده و به خوردن جواری می پرداختند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش این بخش. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که پالیسی آن کشور در قبال پاکستان تغییر کرده، اما کابل به تعهدات داده شده خود در نشست چهار جانبه صلح پابند است. دواخان مینپال در صحبتی که با اکرام شنواری خبرنگار صدای آمریکا داشت گفت که شبکه حقانی با حمایت از استخبارات پاکستان در حمله انتحاری روز سه‌شنبه کابل دست داشته است. توجه شما را به جریان کامل این مصاحبه جلب می داریم که با آواز آقای مینپال آغاز می شود.
باید اختوره تا معلوم دشت پا افغانستان که پا دا تیرو سور لسو کلونو که کم بریدون سوی دی
به همه مردم افغانستان آدرس عامل حملات انجام شده در 14 سال اخیر در این کشور روشن و معلوم است. محل آن حملات افرادی که برای همچو حملات تربیه و تجهیز شده به آنان واسکت‌های انتحاری داده شده و برای حملات انتحاری آماده می شوند نیز معلوم است. این حمله را شبکه حقانی انجام داده است و برای شما معلوم است که شبکه حقانی در ارتباط نزدیک با پاکستان قرار دارد و برنامه‌های آنان را علیه مردم و خاک افغانستان عملی می‌کنند. این معلومات ابتدایی است که در دسترس ما قرار دارد، اما اینکه این افراد از کجا آمده و چگونه به محل رویداد رسیدند در تحقیقات روزهای آینده روشن خواهد شد.
یعنی به باور شما این حمله به کمک اداره استخبارات پاکستان انجام شده است؟
هیچ حمله ای که در آن شبکه حقانی دست داشته باشد بدون کمک پاکستان انجام شده نمیتواند. 14 سال اخیر این گفته را ثابت ساخته است.
آیا این هزارات شما درباره مذاکرات صلح چهار جانبه و حمله انتحاری روز سه‌شنبه در کابل بیان کننده تغییر پالیسی حکومت افغانستان در قبال پاکستان است؟
پالیسی خطور وقت ثابتی نیه، پالیسی بدلیده و را بدلیده دا دخلگو
پالیسی ها هیچگاه ثابت نمیمانند و همواره تغییر میابند. این پالیسی ها با در نظر داشت تعهدات و اقدامات کشورها تغییر می کند. پالیسی ما کاملا تغییر کرده است. ما در برابر ملت افغانستان مسئولیت داریم تا علیه کسانی ایستاده شویم که مردم ما را شهید ساخته و به اعمال مختلف تخریبی مانند انفجار انتحار دست می زنند. اما با آن هم به تعهداتی که حکومت افغانستان در نشست چهارجانبه صلح داده است پابند می باشد. اما می خواهیم که پاکستان تعهداتی را که در آن نشست داده است نیز در عمل ثابت سازد و اگر به تعهدات خود عمل نکند فکر نمی کنم که این مذاکرات به نتیجه روشن و خاصی برسد.
آقای مینپال، آیا این نظارات شما بر مذاکرات حکومت افغانستان با حزب اسلامی تاثیرگذار خواهد بود؟
مرد ریز خوب روشن در ریز هر سوکشی سولکی مرد
موقف و موضع ما روشن است. هر جناحی که تن به صلح دهد ما از آنان استقبال کرده و خوش آمدید میگوییم. حکمتیار صاحب آواز صلح را بلند کرده و ما هم در مذاکرات با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار قرار داریم. اما جناحی که صلح نکرده و تن به جنگ میدهد آماده هستیم علیه آنان بجنگیم. حکمتیار صاحب تا هنوز در موقف صلح قرار دارد و ما هم مذاکرات صلح را با ایشان پیش میبریم.
آیا پیشرفت هایی در این مذاکرات صورت گرفته است؟
در بسیاری موارد پیشرفت های صورت گرفته و موضوعات بسیار اندکی باقی مانده که باید روی آن بحث شود. توقع و خواهش ما هم همین است که در آن بخش ها هم به توافق برسیم و آقای حکمتیار بتواند دوباره زندگی و سیاست صلح‌آمیز خود را در افغانستان اثر گیرد.
و در همین حال وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی و یک مقام پیشین طالبان، حمله در شهرک کابل را دهشت افغانی خوانده و آن را تقبیح کرد. آقای مژده در جریان مصاحبه با محمد هاشم حبیب‌زاده گفت که اعدام متهمین دهشت افغانی تصمیم قوای قضایی است که در افغانستان بیشتر شکل سیاسی را به خود گرفته است. و همچنان گفت که انس حقانی، پسر جلال الدین حقانی و برادر سراج الدین حقانی، رهبر کنونی شبکه حقانی، در خارج از افغانستان دستگیر شده است و برخی از سیاسیون خواستار اعدام وی می باشند. او گفت که این مسئله جای سوال است که آیا مراجع قضایی بر او حکم اعدام صادر کردند یا نه. با آن هم آقای مژده گفت که تصمیم اعدام محکومین برمی گردد به رئیس جمهوری افغانستان. به این مصاحبه توجه کنید.
بعد از اینکه حمله که در پشاور صورت گرفت بالای یکی از مکاتب که توسط اردوی کشور تمویل می شد، پاکستان همو قیودات را که بر مجازات اعدام وارد کرده بود او را رفع کرد و بعضی از کسایی را که به جرم دهشت افغانی و تروریستی در پاکستان زندانی شده بودند سلسله اعدام های از اونا را شروع کرد. آیا فکر میکنید که حکومت کابل به چنین اقدام دست خواهد زد و آیا اگر چنین اقدام صورت بگیرد مواجه خواهد بود؟
اصلا بعد از این جریان بعضی از شخصیت های سیاسی در کابل این تقاضا را کردن، کسانی که با اعدام محکوم شدن باید اعدام شوند. البته از این مسئله ارتباط میگیره با مراجع قضایی افغانستان. فعلا این مسئله بیشتر شکل سیاسی را به خود گرفته. البته اگر مراجع سیاسی این را لازم بدانند بازی باید البته از طرف رئیس جمهور تایید شود، زیرا که اعدام یعنی حکم نهایی اعدام به تایید رئیس جمهور مربوط است. به هر حال این یک پروسه است که باید اجرا شود. اما مسئله این است که تا کنون حرفایی که گفته شده بیشتر از طرف شخصیت های سیاسی بوده و خواستند که باید صورت میگیره.
بله، آیا به نظر شما چنین یک چیز باید صورت بگیره یا نه؟
ببینید، همونطور که پیشتر گفتم مسئله این است که ارتباط میگیره با مراجع قضایی. اگر مراجع قضایی لازم میدانن و یعنی مثلا کسایی هستن که جرمشان مشهود است و کاملا مشخص است، این افراد طبیعی است که باید و حتما اینا قبلا هم بعد از اینکه اعدام صادر میشه معمولا اینا به رئیس جمهور میفرستن و این باز برمیگرده به خود رئیس جمهور. اما کسایی که مثلا نام گرفتن تا کنون از این جمله یکی انس حقانی است که در بحرین دستگیر شده، فکر میکنم که این آدم یعنی در جنگ دستگیر نشده و بلکه در اونجا در یک کشور دیگه دستگیر شده. این مثلا خودش جای سوال داره که آیا مراجع قضایی در مورد این شخص حکم اعدام صادر کردن یعنی ما شخصا خودم به این مورد چیزی نمیدونم، اما این بار شنیدم که گفته شده که در مورد این شخص هم اعدام صادر شده.
یعنی اگر به نظر شما جرم آقای هنس حقانی ثابت شود توسط محکمه، فکر میکنین که اعدام آقای حقانی به نفع حکومت افغانستان خواهد بود، به نفع مردم افغانستان خواهد بود، یا فکر میکنین که باز هم شبکه حقانی حملات انتقام جویانه ای را علیه مردم و حکومت افغانستان برا خواهد انداخت؟
ببینید، در طول چند سال گذشته خانواده حقانی تعداد زیادی کشته شدن. چندین پسر حقانی تا جایی که من خبر دارم 4 پسرش کشته شدن و اما در نه کدام تأثیر نامده، یعنی که ما بگویم که اینا موضوعشان تغییر کرده باشه، چنین چیزی نبوده.
من هیچ سوال اخیر آقای مجزه، در اکثریت مصاحبه‌ای که با شما صورت گرفته شما در نسبت به طالبان موقف نرمتری داشتین و در بعض در اکثر موارد از طالبان به گونه دفاع هم کردین، آیا شما حمله کابل تروریستی میدانین؟
حمله که در اون مردم بیگناه و غیر نظامی، کسایی که در جنگ دخیل نیستن، مردم هستن که اونا مثلا مردم ملکی هستن، در هر جایی که صورت میگیره او را باید محکوم کنیم و باید حمله تروریستی بدانیم. این که ما شما گفتیم که روش نرم داریم یا از طالبا دفاع کردیم، ما از صلح دفاع کردیم. ما همیشه گفتیم که جنگ رای حل نیست و ایده تنها حرف ما نیست. حضرت ما نوره بزرگی هستیم در اینجا که روی مسئله کار میکنیم که باید در افغانستان صلح برقرار شود.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
ساعت 11:17 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و در ادامه گزارش های این بخش، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قبل از سفر به بریتانیا با نشر مقاله در روزنامه دی تلگراف لندن حمایتش را از باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا ابراز کرد. قرار است به تاریخ 23 جون روی باقی ماندن و یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رایگیری عام صورت گیرد. تفصیل بیشتر این گزارش را از ژیلا سمی مشنوید.
در این مقاله روزنامه دی تلگراف لندن، رئیس جمهور اوباما گفته است که عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا موقف این کشور را در جهان قوی تر می سازد. آقای اوباما نوشته است که در نهایت تصمیم گیرنده در مورد ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا مردم آن کشور است. اما آقای اوباما اضافه می کند که اتحادیه اروپا نفوذ بریتانیا را تعدیل نکرده، بلکه آن را توسعه می دهد. و گفته براک اوباما یک اروپای قوی تهدید برای رهبری بریتانیا در سطح جهان نیست و عضویت در این اتحادیه رهبری آن کشور را در جهان تقویت می کند. رئیس جمهور امریکا در این مقاله نوشته است در حالی که مردم بریتانیا روی روابط خود با اتحادیه اروپا تمرکز می کنند، باید متوجه باشند که جهان امروز با دهشت افکنی، اشغالگری، بحران مهاجرت ها و آزمون های اقتصادی مواجه است و درست است که همه استقلال و حاکمیت ملی خود را ارج می‌گذاریم. اما کشورهایی که از نفوذ خود به طور مؤثر بهره می‌برند، کشورهایی هستند که از طریق اقدامات جمعی با آزمون های جهان امروز پاسخ می‌دهند. موضع‌گیری آشکار آقای اوباما در دفاع از باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا انتقاد شدید کسانی را برانگیخت که خواهان خروج بریتانیا از این اتحادیه می باشند. بوریس جانسن شاروال لندن که از مخالفین عمده باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا می باشد، رهبری امریکا را به دورویی در این مورد متهم کرده. گفت به باور او واشنگتن هیچگاه به مکزیکو و کانادا که متعیدین آن در قرارداد تجارت آزاد در امریکای شمالی اند اجازه نخواهد داد تا آنها مشیها و قوانین خود را در خاک امریکا پیاده کنند.
When the United States is absolutely resolute in refusing to accept the jurisdiction of the International Criminal Court or the
در حالی که ایالات متحده قاطعاً صلاحیت‌های محکمه جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی را در قلمرو خود رد می‌کند، تعجب آور است که از ما می‌خواهد قوانین اتحادیه اروپا را در دموکراسی بریتانیا پیاده کنیم.
اما کسانی که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفند واضحاً این نگرانی خود را ابراز می‌دارند. یکی از این افراد جیم یونگ کم رئیس بانک جهانی است.
This is an economy given our projections of lower growth this year that
این تزلزل‌ها روی وضعیت فعلی اقتصادی که بر اساس پیش‌بینی‌های ما رشد آن امسال کند خواهد بود تأثیر خوبی نخواهد داشت.
نظرخواهی ها نشان می دهد که رای دهندگان بریتانوی بیشتر روی حفظ عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا متمایلند، اما شمار زیاد هنوز هم مطمئن نیستند. دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا می گوید با در نظر داشت اشغالگری های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، زمان برای خروج از اتحادیه اروپا مناسب نمی باشد. آقای کامرون در دفاع از این دعویه و نگرانی در مورد هجوم مهاجرین از اروپا به بریتانیا گفت:
The truth is this, economic migrants that come to the European Union do not have the right to come to the UK. They are not European nationals.
حقیقت این است که مهاجرین اقتصادی که به جانب اروپا می‌روند، اجازه داخل شدن به بریتانیا را ندارند. زیرا آنها اتباعی کشورهای اروپایی نمی باشند. بریتانیا مرز دارد و این مرز را با حفظ بهترین های اردو طرف یعنی بریتانیا و اتحادیه اروپا حفظ خواهد کرد.
قرار است براک اوباما امروز با دیوید کامرون ملاقات کرده و برای تبریکی 92 زاد روز ملکه الیزابت با او دیدار کند.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
و در آخرین گزارش این بخش، یک سال از زلزله مدهش و ویرانگر نیپال مگذرد، اما مردم در آن ساحه هنوز هم منتظر کمک های وعده داده شده حکومت هستند. استیفن سنفورد خبرنگار صدای امریکا از شهر تاریخی بکتاپور گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. در مرکز شهر تاریخی بکتاپور نیپال علائم شوم زلزله سال گذشته نشان می‌دهد که مقدار زیاد کار هنوز هم برای بازسازی آن شهر نیاز است. بیش از 8000 تن در زلزله سال 2015 هلاک شد و هزاران تن دیگر در پناهگاه‌های موقتی در انتظار کمک‌های حکومتی به سر می‌برند. این در حالی است که کارهای بدی بازسازی هنوز هم برای زندگی مردم مشکلات را به بار آورده است. یکی از فروشندگان این شهر میگوید که میگوید خانه مرا زلزله ویران کرد و حالا هیچ چیزی ندارم. در اینجا برای کار آمدم اما کار وجود ندارد. تنها یک پناهگاه دارم که توسط خارجی ها آباد شده است و در آن زندگی میکنم. منتقدان میگویند که درگیری های سیاسی و فقدان رهبریت در مدیریت این بحران منجر به تعویق کمک های امدادی شده است که باعث آسیب پذیری شده است. سودیپ پوکاریل رئیس مرکز منابع دموکراسی در واشنگتن میگوید که وعده به تاخیر افتاده $2,000 برای هر خانواده آسیب دیده از سوی حکومت بر درد و رنج آنان اضافه کرده است.
People are really frustrated. They lost their homes, they lost their families, but
میگوید مردم واقعاً خشمگینند. آنان منازل و خانواده های خود را از دست دادند. اما با این وضعیت نامعلوم و ندانستن این که چی اتفاق خواهد افتاد، آنان باید چی کنند؟ آیا آنها خانه های خود را دوباره آباد کنند و یا اینکه برای کمک های مالی حکومت انتظار بکشند؟ اینها موضوعات است که تا حال روی آن صحبت نشده است. اما با آمد سال نو در آن کشور نشانه های امید نیز دیده می شود. یک مانع سرحدی با هند در این اواخر برداشته شده است و طرح سازمان ملی بازسازی حکومت نیپال در این ماه رسما آغاز می شود. اما برای بسیاری از نیپالی ها که در مراسم تجلیل سال نو اشتراک می کنند توقعات بلند است. دپیش ساریتا باشنده این شهر می گوید که
From what happened in the past doesn't affect us. We have the same hope. We always look forward.
آنچه در گذشته رخ داد بر ما تأثیری ندارد و ما به کار و رفاه خود امیدوار هستیم و ما از همه مردم نیپال و همه مردم جهان می خواهیم تا اینجا بیاین و خوب لذت ببرند. ما هیچگاه امید را از دست نمی دهیم. در حالی که قرار است حکومت بازسازی شهر تاریخی بکتاپور نیپال را آغاز کند، شمار زیاد از مردم در مناطق بیشتر آسیب دیده هنوز هم انتظار راه های حل جامع را می برند.
گفتم از استورای چشمان تو از فروغی روشن و تابان تو گفتم از استورای چشمان تو
از فروغ روشن و تابان تو نامه انشا کنم بر شهر شهر بر درد و وهم شبم مژگان تو نامه انشا کنم بر شهر شهر بر درد و وهم شبم مژگان تو شانم جمله بر دامان تو کاشور زد بر تن بیبار من بر زمین خشک من باران تو یک با یک ستاره ها ناچیدم کافشانم جمله بر دامان تو گفتم از استورای چشمان تو از فروغ روشن و تابان تو نامه این شاکنم بر شهر شد بر درد و وهم شبم مژگان تو
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر برمی‌دارم. رئیس جمهور غنی دستور داده که به منظور احترام به قربانیان حمله کابل امروز و فردا بیرق افغانستان در داخل و خارج از این کشور نیمه افراشته باشد. لغزش زمین در هند جان 16 نفر را گرفت. پلیس در ایالت اورنچال پردیش میگوید واقعه زمان رخ داد که لغزش زمین یک کمپ کارگران ساختمانی را بلید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از بریتانیا خواست از اتحادیه اروپایی جدا نشود. این در حالی است که بریتانیایی ها فردا تا یک همه‌پرسی تصمیم خواهند گرفت که آیا در اتحادیه اروپایی باقی بمانند یا نه. یک حمله انتحاری در بغداد جان حداقل 9 نفر را گرفت. این حمله انتحاری که مسئولیت آن را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است، پس از نماز جمعه در یک مسجد شیعه مذهبان در جنوب شرق بغداد رخ داد. حکومت سوریه میگوید که موضوع کمک‌های بشری را با ملل متحد بررسی کرده است. نماینده بشار الاسد امروز گفت که با نماینده خاص ملل متحد در مورد کمک‌های بشری به سوریه‌های جنگ زده بحث کرده و به روز دوشنبه نیز روی این موضوع گفتگو خواهند کرد. دو خبرنگار و 4 دانشمند ترکی امروز در قضایای مختلف محاکمه می‌شوند. دانشمندان به اتهام شایع پراگنی و گزارشگران به اتهام نشر گزارش‌های مبنی بر قاچاق سلاح و سوریه از جانب ترکیه محاکمه می شوند. اگر این افراد محاکمه شوند، محکوم شوند، خبرنگاران به حبس ابد و دانشمندان به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم خواهند شد. این بود خلاصه اخبار تا این ساعت.